أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر الآهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. خب انشالله امشب همه منتظریم. امشب شب قمر بنی هاشمه. میدانیم که یه عنایت ویژه‌ای انشالله اتفاق میفته. لا اله الا الله. گاهی آدم فکر میکنه امشب شب شجاعت و غیرته، ولی یه دفعه میبینه شب حسرته. آخه شب آب امشب یا شب آتش؟ امشب شب سقای کربلاست. لا اله الا الله. جهت تعجیل در فرج مولامون امام زمان علیه السلام و سلامتیشون، انشالله از هر بلایی، انشالله اذیتایی که ما میکنیم به ایشون آسیبی نرسونه، انشالله از هر بلایی، از هر اذیتی در امن الهی باشن. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم آیاتی رو از قرآن که ائمه هدا علیهم السلام ذیل اون آیات روایاتی رو تعلیم فرموده بودن که ما آیات رو مرتبط با واقعه کربلا و عاشورا و سید الشهدا علیه السلام دانستیم، به تعلیم امام زمان علیه السلام به عنایت اون بزرگوار، انشالله آیه دیگری رو امشب تلاوت بکنیم. آیه که انشالله بتونیم ارتباطش رو به این شب هم انشالله بفهمیم و انشالله عامل بشیم. آیه 21 از سوره طور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین. صدق الله العلی العظیم. قسمت اول این آیه رو اجازه بدیم گفتگو بکنیم امشب انشاءالله به توفیق خداوند متعال. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. آنانی که ایمان آوردند و ذریه آنها تبعیت کردند از ایشان به ایمان و به باور، ما ملحق می گردانیم به ایشان ذریه اونها رو. گویی که یک کسانی باشند که خداوند اون کسان رو مراد دارند، اونایی که ایمان آوردند یه عده‌ای هستند دنبال روی و تبعیت اونها رو کردند به طریقه ایمان و باور قلبی، خداوند وعده می فرماید که ما ملحق می کنیم گروه دومی که تبعیت کردن به گروه اولی که ایمان آوردند. خب اگر خداوند متعال می فرماید والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، اونایی که ایمان آوردن و ذریه اونها تبعیت کردن از اونها به ایمان، این الحاق چه نیازیه؟ خب اونها میرن بهش دیگه. والذین آمنوا، خب اینا که انشالله تو بهشت انشالله موجود مؤمنینی، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، انشالله فرزندان ما هم دنبال ما به روش ایمانی انشالله میان، خب همه تو بهشتیم. چه وعده ایست خدا میفرمایند که الحقنا ذریتهم، الحقنا بهم ذریتهم، ما ملحق میکنیم به اون اولیا ذریه اینها را اونجا ملحق میکنیم. این چه حکایتی است؟ چی میخوان بفرمان تو این آیه؟ روایات ذیل این آیه، این بخشی که از این آیه خونده شد، چون بخش دوم یه مجموعه روایی داره، بخش اول اون چیزیست که مورد نظر ماست که انشالله به توفیق خدا بخونیم و چند روایت ذیلش. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. یه دسته از روایات میفرمایند مراد این است که والذین آمنوا، مراد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و مراد از اون کسانی که تبعیت کردند به ایمان اون بزرگوار رو، اون کسانی که ایمان آوردن، ائمه هدی علیهم السلام هم. لذا خداوند متعال اینها رو، این ذریه را به اونها ملحق میکنه. شما با تعبیر ذریه آشنا هستید در آیه‌ای که پیشتر گفتگو شد که ذریه یعنی چی و ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یعنی چی. شما اگر تو واقعه کربلا به خاطر بیاری، در اونجایی که ائمه هدی علیهم السلام میخوان از این دنیا برن، تو خود کربلا اگه دقت کنید یک وعده ای رو حضرت میدن گاهی، مثلا به فرزندشون، یا این که میگن من پیش جدم میروم تو به من ملحق میشوی. جناب علی اکبر علیه السلام طلب آب میکنند، بالاتر از آب به او وعده الحاق به رسول الله و آب از دست اون بزرگوار نوشیدن و به او میدهند. روایتی است که فرمودند که پیامبر اکرم در روز قیامت به حجزه الهی، حالا به تعبیر ما اینه که دست به دامن الهی است که می رود و امیر المؤمنین علیه السلام به حجزه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متصل است. ائمه هدا علیهم السلام به حجزه امیر المؤمنین علیه السلام و شیعیان به حجزه ائمه علیهم السلام. حالا حجزه رو دامن معنا کنیم، خدمت شما ساحت و اون عرصه معنا کنیم. البته تون روایت فرمود حجزه نوره، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام به نور رسول الله، ائمه به نور امیر المؤمنین. این ذریه که من عرض کردم خدمتتون که در کربلا اون ملعون ها آمدن که این ذریه رو از بین ببرن، این ذریه در واقع ارتباط داره به اون شجره، اون شجره طیبه، اون شجره‌ای که انا و علی من شجره واحده و سایر الناس من شجر شتا. یه شجره ایست در این عالم که باز روایت هست اون شجره ممنوع هم به اینجا مرتبطه، یک درختی است، یک شجره ایست در این عالم که به پیامبر اکرم امیرالمؤمنین حضرت صدیقه زهرا علیهم السلام و آلهم و ائمه هدا علیهم السلام مربوطه. توصیف اون شجره رو هم بیان کردن. اون شجره اصلها ثابت مستقره، اما شاخ و برگاش همه پهنه عالم رو گرفت. لذا فرمودن از اون شجره که حالا شجره توباس و تعابیر دیگری که هست، بر هر خانه از خانه شیعیان یک شاخه ای آمده که او با اتصال به او به اون شجره ملحق میشه. چرا این آیه الحاقو خوندیم؟ الحقنا بهم ذریتهم. اینو میخوام عرض بکنم. وقتی روایاتی که در باب شجره است در مستدرک سفینة البحار مرحوم نمازی شما لغت شجر رو ببینید، اونجا عنوانها و روایاتی که از اون مدخل میتونیم وارد بحار و سایر کتب روایی بشیم اونجا میبینید و میابید. این درخت موجود است. خداوند متعال فرمودن که خودتون رو به این درخت پیوند بزنید و فرموده است که این درخت پیوند میگیرد، این درخت پیوند میگیرد. فرمود هر بچشیهی که متولد میشه یه برگ اضافه میشه، هر کون که از دنیا میرن یه دونه میفته، همه ملحق میشن به اینجا. ذیل همین آیه، این روایتی که خدمتتون دیشب شاید عرض کردم، ذیل همین آیه در جلد پنج بهار آمده که ان اطفال شیعتنا من المؤمنین، بچه های شیعیان ما از مؤمنین، کی اونا رو تربیت میکنه؟ میگه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه اونا رو تربیت میکنه. خب دیگه معلومه یعنی چی تربیت میکنه دیگه. کسی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه اونو تربیت بکنه، او در دلش حب به امام حسین علیه السلام می افتد. یه شجره ملعونه و خبیثم هست تو عالم که هر کس دشمنی میکنه بر اهل بیت خودشو پیوند میده به اون شجره. اون شجره از اصلش میره تو جهنم، هر کس هم به اونها ملحقه میره تو جهنم، هر کس به این شجره ملحقه میره تو بهشت. به سان یک خوشه که وقتی بگیرن هر کس متمسک و متوسله. این لغت‌های مثل تمسک، توسل، اینا معنا داره. و در این میان عده‌ای هستن که نه اون طرفن نه این طرف. حالا اینا هم دیگه حکایتی دارن که خداوند فرموده است که در قیامت اینا وضعشون چیه. ولی بهشت رفتن بدون اتصال و انتصاب و ارتباط به این شجره اصلا معنا نداره. اما باز مطلب بالاتر از ایناست، مطلب بالاتر از ایناست. طرف میبینی اینجا همه زندگیش مرتبه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا لازم نیست کسی پولدار باشه تا زندگیش مرتب باشه، نه. اما میبینید همیشه از یک فراق و جدایی همیشه یاد میکنه، پرپر میزنه. همیشه دغدغه اینو داره که آیا ما رو قبول میکنن؟ آیا ما رو میخرن؟ آیا ما رو میپذیرن؟ مثلا امشب میاد روزه تموم شد، یا صاحب از زمان، من خوب بودم تو این روزه، خوب نشستم، خوب دل دادم به روزه عموتون عباس. آقا من اگه از چشم شما افتاده بودم حالا منو برمیدارید؟ تو این شب آدم باید بگه دیگه، یکی نیست ما رو بخره از این اصحاب کربلا، یکی نیست ما رو ببره، یکی نیست بیاد و ما رو ملحق کنه به این کاروان. ببینید یه جملاتی میگن بعضی موقع بعضی از این مداها یا بعضی از این نویسندگان، جمله کل جمله، یعنی کل این تعبیر درسته. حالا تعبیر ممکنه در قالب الفاظ گاهی یکم پس و پیش بشه، ولی شما دوست دارید آقایون شما رو ببرن جهنم، بهتون نعمتهایی بهش بدن، پناه بر خدا از این که ببخشین بهشت، پناه بر خدا از این که بهشت خدا رو کوچک بکنیم، همه محتاج بهشت خداییم و هر آنچه که در بهشت خداست، یه وقت کوتاه نکنیم، حقیر نکنیم مطلب. ولی شما دوست دارین برین بهشت، هر میوهی خواستین هر آن برای شما حاضر بشه، انواع نمیدونم چیزایی که میخوان ها، ولی بگن شما ممنوعید از این که امام حسین رو ببینید، حاضرید برید؟ علیکم السلام. نمیگم آدم حاضر بره جهنم، ولی میگه خدایا آخه میگفتن بهشت از بوی امام حسین خلق شده، ها خدایا ما یه عمری زندگی کردیم زمان غیبت، اصلا ما کسی رو ندیدیم، همش با دلمون سیر میکردیم، گفتیم موقع مردن میبینیم، گفتیم روز قیامت میبینیم، گفتیم شما گفتین الا سرور متقابلین، ما آرزو داشتیم یه خونه تو بهش داشتیم، پنجرهش رو با میکردیم روبروی خونه امام حسین با میشد. ها ببینید ما آرزومند اون بهشتی هستیم که در اون بهشت پیش ائمه خدا علیهم السلام باشیم. خلاصه آقا بهانه اینه، ما یه جوری خودمون میخوایم متصل و منسوب کنیم، هیچ تعارف هم نداره، یه جوری میخوایم متصل و منسوب بکنیم. چیکار باید کرد؟ این اتصال و انتصاب ابتداعا در عالم صورت گرفته، این کار انجام دادن، یعنی برای امام حسین علیه السلام یه محبت مکنونه در قلب همه گذاشتن. ببینید خدا شروع کرده این انتصاب و اتصال، الا اینکه انشاءالله من بتونم حفظ بکنم، نگه دارم، خرابش نکنم. چشم. میفرمان که تا اونجایی که امکان داره، چون جمعیت نیست که بیرون موندن، هر مقداری که امکان داره براتون زحمت بکشین جلوتر تشریف بیارین، اگر جایی رو میبینید که میتونید اونجا بنشینید، جا باز بشه برای دوستانتون، مرحمت بکنید.
خدا حفظتون کنه. این کاپشناتون هم بگین تو بغلاتون، یعنی حتی اون کاپشن جا اشغال نکنه، خدا خیرتون بده. یک صلوات بر محمد و آل محمد تشبیه جلو.
اللهم صل علی.
خدا حفظتون کنه، خدا خیرتون بده. باز هم صلواتی هدیه کنید به پیشگاه مقدس آقا ابی عبدالله. بفهمید جلو جا هست، ببخشید.
باز ذیل این آیه یک روایتی است، اینم بخونم تا اصلا ما قیمت الحاق رو بفهمیم. ببینید آیات قرآن خیلی معنا دارن، آدم باید بره در محضر امام زمان علیه السلام زانو بزنه، از اون بزرگوار بخواد که به آدم قرآن یاد بده. یه وقت تو ذهن من نیاد که من چجوری به امام زمان بگم قرآن به من یاد بده. شما چطور میرین کلاس این ور اون ور پیش استاد میگین یاد بده؟ امام زمان نمیشنوه حرف منو؟ دیگران میشنون امام زمان نمیشنوه؟ نه دیگه اینجور نیست، قطعا اینجور نیست. این که فرمود والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، وصف وصف بهشت نیست، فقط یه چیزی مثل این که بیش از بهشته، یه چیزی غیر از بهشته، نه اینکه بهشت نیست. حالا الفاظ اصلا نمیشه الفاظو به زبان آورد. گاهی موقع این الفاظ یه جوریه که گویی آدم خدای نکرده میخواد طعنه به بهشت بزنه. نه عرض کردم همه ما گداییم. یکی از دوستان آمد چند ماه پیشتر که آقا ما چیکار کنیم برای بهشت، خدا رو عبادت نکنیم؟ گفتم اگه بده؟ گفت خیلی ناجوره فلان. گفتم نه مواظب باش، مواظب باش که آدم برای بهشت خدا عبادت خدا رو بکنه ایراد نداره. گفت آقا واسه اینکه اونجا بریم مثلا سیب و گلابی بخوریم؟ گفتم نه عزیزم، اصلا بحث سیب و گلابی نیست، اونجا میری نعمت خدا رو میابی. ببخشید امام زمان علیه السلام بیان اینجا یه سیب به تو بدن چیکارش میکنی؟ چند نفر رو باش زنده میکنی؟ چند نفر رو شفا میدی؟ مگه بهشت خدا اینقدر کوتاهه؟ نه خیلی خبرها نیست. بله البته مقاماتی دارادن، برای چی عبادت کنه خدا رو، برای چی خدا رو بپرسته، شکی نیست عبادت مراتب داره، ولی نه اینکه عبادت خدا رو در یکی از مراتبش خدایی نکرده تغییر کنیم، استخفاف کنیم. ابدا ابدا، همه گدای بهشتی به هر تقدیر، و از جهنم میترسیم. زیل همین آیه که بحث الحاق رو مطرح میکنه، الحاق ذریه به اونها رو مطرح میکنه، این روایت رو دقت بفرمایید. روایت بلنده، به جایی میرسه که حضرت صدیقه سلام الله علیها کنار پدرند، اینجور میگن به پدر، قالت یا ابه، اون جایی که حضرت میخوان از این دنیا برن، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میگن که چجوریه یا پدر جان چجوریه داستان، من شما رو میبینم نمیبینم؟ همه میدانید حضرت یه چیزی گفتن به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که گریستن، که بعد پرسیدن چه گفتن، گفتن خبر از شهادت دادن. بعد یه جمله بعدش گفتن که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها خوشحال شدن، خندیدن. چی گفتن؟ بیاد بیاریم، بحث بهشت که نیست. تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی، بحث پیوستنه، بحث الحاقه. یا ابنتی لقد اخبرنی جبرئیل ان الله عز و جل، جبرئیل از جانب خداوند عز و جل به من گفته است، خبر آورده است، وحی آورده است که تو اولین کسی هستی که از اهل بیت من به من ملحق میشوی. این ببینید چه قیمتی داره که تو این مکالمه اون چه که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو خوشحال میکنه این الحاقه. البته غیر از بحث ما نکاتی داره، نکاتی داره. حضرت صدیقه چیست؟ کیست؟ ها؟ قلب پیغمبر نه؟ بزعه پیغمبره. کدام بزعه؟ قلب پیغمبره. شما انتظار دارید یه قلب بیرون کالبد چقدر بزنه؟ چقدر میتونه تحمل کنه دوری پدر رو؟ و پدر چقدر میتونه تحمل کنه دوری قلبش و روحی التی بین جنبه؟ اون داستان دیگه است. بوییدن حضرت صدیقه، بوسیدن حضرت صدیقه سلام الله علیها، وقت قیاس نمی کنیم. میخوام میگیم الحاق چه قیمتی داره، چه قیمتی داره الحاق غیر از داستان بهشت و اینهاست. اولین کسی که از اهل بیت من به من ملحق میشود تویی. فالویل کله لمن ظلمک. حالا ویل یه چاهی است در جهنم که ویژگی‌هایی داره، حالا اون چاهو بگیریم، یا اصلا ویل یعنی نکبت و عذاب و مصیبت، همه اون مال کسی که به تو ظلم کرد. والفوز العظیم، والفوز العظیم لمن نصرک، و رستگاری بزرگ مال کسی که تو رو یاری میکنه. تو روایت دیگه ای هست، یه عده ای هستن در زمان غیبت، انشالله که همین الان اینجاست دیگه، فاطمه جان برای یاری تو دور هم جمع میشن، برای فرزند تو گریه میکنن، اینا اومدن تو رو یاری کنن، اینا اومدن بگن فرزند تو اگه غریب از این دنیا میره و به شهادت میرسه هستن کسانی که خب همین بسه. اهمیت الحاقو فهمیدین؟ اهمیت الحاقو. خب دیگه بریم انشالله یه چند جمله از مقتل بخونیم، اما یه جمله بگم بعد بریم این مقتل رو بخونیم. حالا نگاه کنید، اون کسی که در کربلا ملحق میشه و میشه پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها، او کیست؟ او قمر بنی هاشمه. یکی از چیزایی که تو کربلا اتفاق میفته، گاهی آدم میگه میره، نه یک دنیا حرفه. میتونه یه کاری کنه ملحق بشه و حضرت صدیق سلام الله علیها بیزه مادر، بعد او بگه یا اخا ادرک اخاک. برادر یه عمر پیش خودم میگفتم تو که مولای منی چی داری که مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها هست؟ مادرم ام البنین که ما تو خونه شما بودیم گفت من کنیز اینام، شما غلام اینهایی. افتخار من به این بود یه عمر غلام و بنده تو بودم. ولی همیشه میگفتم چه مزه‌ای داره آدم مادرش حضرت زهرا باشه، چی میشه؟ لا اله الا الله. اونه که ما میبینیم قمر بنی هاشم به زمین میفته، نه؟ ولی حکایت چیه خدا میدونه. لا اله الا الله. هنگام تعمیر قبور شهدا از مرحوم سید بحرالعلوم سوال کردند قبر هر یک از شهدا را به فراخور قامت آن شد. مسحم و رجلاه یا خطان فل عرض. خیلی رشید بوده اول فصل. ما قبر رو داشتیم تعمیر میکردیم، دیدیم قبر اول بیشتر یا بلکه خیلی کوچیک که بیهوش. به نهر القمه آمد، هر چه خواست نعش عمویش را حرکت دهد نتوانه. نمیشه. لا اله الا الله. همین یه جمله را وسطش بخونم، اعضای قطع شده را جمع کرد. آخه به زمین افتاد، برادر خودشو صدا یا اخا ادرک اخاک. این جمله رو بذاریم بگیم فرزند حضرت صدیقه زهرا سلام متعال خودمون میگیم، نمیخوایم جسارت و بی‌ادبی بکنیم. نمیدونم، شاید سؤال حضرت قمر بنی هاشم باره این بود که یه مثلا شیعه خوب المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین باشم چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ خب این حتما هست دیگه. آخه میخوام ببینیم خب حتما براش نقل میکنن که تو به دنیا آمدی بابات هی بازوانت را میبوسید. حسین رو یاری کن. از من وقتی آدم القاب قمر بنی هاشم میخونه ابه میگن شجاع عباسه، میگن علمداره، حالا اومده تو کربلا دیگه. تو کربلا قمر بنی هاشم ایستاده از یه طرف امام حسین رو کرده، مادرش گفته خیلی مواظب باش، از یه طرف رسول خدا. خب همه چشم ها همه انتظارها، همه نگاه ها به قمر بنی هاشمه. عرض کردم خدمتتون وقتی هست سجاد اون جایی که امام حسین علیه السلام برمیگردن به خیمه، بدن پر از خون، امام سجاد میپرسن که بابا چه خبره بیرون؟ اینه علی چی شده؟ عین عمی العباس. بگو عباس من چی شده؟ عین عمی العباس. حالا قمر بنی هاشم ناراحتی و غم و بر می داشت، همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام کاشف الکرب عن وجه رسول الله تو زیارت میگه. میپرسیم یا امیرالمؤمنین، اون روزی که امانت رسول الله نزد شما بود در خانه، توانستید غم را از صورت پیغمبر ظاهر کنید؟ یا امیرالمؤمنین، شما تونستین کاری بکنید همسر شما سیلی نخوره؟ یا ابوالفضل، شما هم نمیتونی برای بچه های ما حسین آب بیاری؟ نمیتونی بابات؟ یا ابوالفضل، امیرالمؤمنین در خونه حسرت زده به زمین نشسته، شرمندگی تو را به زمین زد در القمه. از القمه تا اونجا دیگه برای چی میخواستی بیای؟ آبی نداشتی، برای چی بیای دیگه؟ اونجا دیگه افتادی. قمر بنی هاشم ایستاده، فقط منتظر امامش بگه برو به میدان، برو همه این لشکر رو تارومار کن، یه عباس و یه لشکر، بچه شیر مرتضی، زور بازوی علی. بله ولی میدونید امام چی میگه؟ میگه برادرم، قبل از این که بری برای جنگ، میشه بری یکم آب بیاری برای بچه های من؟ حالا شما ببینید قمر بنی هاشم چه حالی داره، چجور میره به طرف شریعه، هان خوشحال و شادان. آخش یه چیزی امامم از من خواست، برم آبی بیارم برای بچه های امام حسین. میگه وقتی امام حسین شنید یا اخا ادرک اخا، چون عباس ببخشید یا قمر بنی هاشم هیچ وقت کم نمیاره، چی شد صدا کرد امام حسینو؟ امام مظلوم بر اسب خود سوار شد، به یاری حضرت عباس رو به میدان گذاشت، دنبال صدای ناله عباس میرفت، ناگاه زلجناه ایستاد،
قدم از قدم بر نداشت، سر خود را به جانب ابی عبدالله بلند کرد، شروع به گریه و نوحه و زاری نمود. اسب گردنشو چرخونده، سرشو برگردونده به سوی امام حسین داره گریه میکنه. امام حسین میفهمه که این اسب زبون بسی چیزی میخواد بگه. فلما نظر الحسین و الی الارض، امام حسین وقتی به زمین نگاه کرد، رعا ایدی اخیه العباس مخدوع، دید دستای برادرش قلم شده افتاده رو زمین، و فتراب موضوعه تو خاک قرض خورده افتاده. حضرت خم شد، آن را برداشت، به سینه خود چسبان. الان انکسر از زهری و قلت هیلتی. آیون هنوز قمر بنی هاشم رو پیدا نکردن، چطور امام حسین از حکایت دست فهمید که کار تمومه؟ اومدن به ام البنین گفتن میدونی به سر قمر بنی هاشم عمود آهن زدن؟ گفت هرچی بگیم باور میکنن، این یکی رو باور نمیکنن. پسر من گفت آخه اون موقع دست در بدن نداشت. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام. وقتی قمر بنی هاشم به شهادت رسید، شکست حالی در صورت امام حسین علیه السلام آشکار گشت. امام حسین علیه السلام حالا داره به خیمه بر میگرده، شکست حال و محزون. توی یکی از مقاتل می نویسه اون لحظه که امام حسین شکست حال بر میگرده، اینجاست که لشکر دشمن حالا میان جلو، دیگه رو پیدا کردن، دیگه عباس نیست. بریم تو خیمه ها ببینین چه خبره، بریم ببینین چه خبره، دیگه همه جرأت میکنن، شجاع میشن. در حالی که شکسته و محزون و گریان بود، با آستین اشکهای خود را پاک مینمود، در آن هار لشکر در کنار خیمه آن حضرت ازدحام کرده بودند. پس ندا فرمود امام مغیث یغیث، یکی پیدا نمیشه به داد ما برسه، امام مجیر یجیرنا، امام طالب حق ینصرنا، یکی نیست حق ما رو طلب کنه. چرا هست، چرا هست، ولی ما بی عرضه ایم، نمیتونیم فرج او رو و ظهور او رو بطلبیم. چرا یکی هست؟ لا اله الا الله. دیگه بس، یه عبارت دیگه بخونم عرضم رو تمام بکنم. این عبارت رو میخونم برای که همه مطالبی که گفتیم جمع شه تو همین عبارت. شاید هر سال هم خوندیم، بحث الحاق، بحث پسر حضرت صدیقه زهرا شدن، همه بحث و هرچی که هست و نیست جمع بکنیم تو همین. روز قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند به فاطمه علیها السلام بگو برای شفاعت و نجات امت در این فضای اکبر چه دارید؟ بریم بگین فاطمه من برای این فضای اکبر که دیگه هیچ که اینجا تاب نداره، برای امت من چی آوردی؟ این همه گرفتارن، یه ما شاخ شکسته جمع شدن، نه عمل درستی، همه نماز خوندن، همه روزه گرفتن، ولی آخه عملاشون هرچی میخوان بزنن رو میزان چیزی نمیشه. چیکار کنیم برای نجات اینها؟ چی آوردی یا فاطمه؟ علی علیه السلام پیام را به حضرت فاطمه علیها السلام میرساند. آن بانو در جواب میفرماید یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین، لا اله الا کفانا لاجل هذا المقام، بسته برای ما، بسته برای این فضای اکبر که همه امتو بخوام شفاعت کنیم. چی؟ الیدان المقطوعتا، دوتا دست های بریده من ابنی العباس. از پسرم عباس. اینو حضرت زهرا سلام الله علیها میگه، دو دست قلم شده پسر من، دیگه پسر منه، عباس من تو علقمه افتادی آبرود نرسته. لا اله الا الله، دیگه بسه، ببخشید دیگه بسه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. یا مولا یا صاحب الزمان، یا مولا یا صاحب الزمان، یا مولا یا صاحب الزمان. بله همه میدانید، بله امام زمان علیه السلام، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینم بخونم، اینم بخونم. ان شاء الله امام زمان علیه السلام، آدم بگه ایشون عنایت کنن، مگه محال ایشون عنایت نکنن؟ آدم خجالت میکشه به مولاش اینجور بگه. میگه که از بعاض مشهور قوم در بیت مراجع منبر میرفت، خیلی تو تاریخ وارد بود، در یکی از منبرهای خود شروع کرد مقتل بخونه. اینو خون هنگامی که دستهای حضرت ابوالفضل علیه السلام را قطع کردند، تیری به چشم مبارک آن بزرگوار آمد. یعنی چی؟ به طرف ما اگه سنگ پرتاب کنن چجوری جلوی سنگو میگیریم؟ چجوری جلوی سنگو میگیریم؟ لا لا خب حالا اب نداره، اب نداره، اگه یه چیزی تو چشمتون بره چی کار میکنید؟ در میارید؟ نه نه، داره مقتل میخونه، میگه تیری به چشم مبارک آن بزرگوار آمد، چون دست نداشت زانوهای خود را بالا آورد تا با زانو تیر از چشم مبارک بیرون در آورد. چون خم شد ظالمی عمود آهن، آخه 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 آخه. میگه یکی از علما، یکی از آقایون اعتراض میکنه، میگه آخه این چه مقتلیه میخونید؟ یه سری مقاتل بی سند بی مدرک، آخه چرا اینجوری میگین؟ چرا از خودتون میگید؟ میگه شب معلمی که اعتراض میکنه، میگه چرا این مصیبت‌ها رو اینقدر سخت و از خودتون میگید؟ خواب میبینه، میگه به محضر ابوالفضل العباس مشرف شدم. آقا خطاب به ایشان فرمودن آسد ابراهیم، حالا من میگم، تو که اعتراض کردی که چرا مقتل رو اینجوری خوندن و اینا رو گفتن، آسد ابراهیم تو کربلا بودی؟ اونجا بودی که بدونی روز عاشورا با من چیکار کردن؟ آسد ابراهیم تو کربلا بعد اینکه دو دست من از هم جدا شد، سپاه دشمن مرا تیرباران کردند، تیری به چشم راست من خورد، هر که سر تکان دادم تیر بیرون بیاید، تمام از سرم افتاد. آه 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 آه، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا.